رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخطی اخبار. ولادیمیر پوتین گفت تحریمات کشورهای غربی مخالف قانونهای بین المللی است. نخست وزیر تاجیکستان با رئیس جمهور قرقیزستان گفتگو کرد. نیروهای عراق شهر بیجی را از جنگجویان سازمان دولت اسلامی گرفتند. افغانستان و پاکستان گفتند همکاری‌ها را تقویت می‌بخشند. تفصیل خبرها. قاهر رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان با یک سفر رسمی وارد شهر بیشکک شد و با الماسبک با اتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان ملاقات کرد. روز 14 نوامبر دو طرف در شهر بیشکک مسائل همکاری های سیاسی و اقتصادی تاجیکستان و قرقیزستان به خصوص مسئله تعیین و علامتگذاری هر چیز اوتر سرحد دو کشور را بررسی کردند. امسال در منطقه های بحث برانگیز مرزی تاجیکستان و قرقیزستان چند دفعه بین ساکنان روستاهای نزدیک مرزی و مرزبانان مناقشه سر زد و از هر دو طرف چند نفری کشته و زخمی شدند. سفر رسمی قاهر رسول زاده به قرقیزستان تا 15 نوامبر ادامه میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است تحریمات اعمال کرده اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشورها علیه روسیه بنابر بحران اوکراین مخالف اصولهای گروه 20 و مخالف قانونهای بین المللی است. ولادیمیر پوتین در مصاحبه با خبرگزاری روسی تاس که روز 14 نوامبر نشر شد گفته است بستن حساب و منع دادن روادید سفر و محروم کردن شرکت های روسیه از دسترسی به بازارهای مالی غربی تنها حق سازمان ملل است. ولادیمیر پوتین اعتراف کرده است تحریمات و عین زمان پایان رفتن قیمت نفت به اقتصاد روسیه ضرر رسانده است، اما به گفته او روسیه به قدر کافی ذخیره پول دارد که زیان بحران اقتصادی را کم کند، عهده‌داری های اجتماعیش را در داخل کشور اجرا کند. مصاحبه پوتین یک روز پیش از نشست گروه 20 در استرالیا نشر شد و او گفته است بحثی مسئله تحریم ها در این نشست معنی ندارد. همایش سران کشورهای گروه 20 در حالی است که گفته می شود روسیه دیگر بار تانک و توپ و سربازانش را به اوکراین وارد کرده است. سراج الدین اسلف وزیر امور خارجه تاجیکستان به همتای یمنیش عبدالله السایدی نامه فرستاده از او خواسته است در رهایی گلرخسار رافی و شهروند تاجیکستان مساعدت کند. ابوالفیض عطایف سخنگوی وزارت روز 14 نوامبر بر رادیو آزادی گفت سراج الدین اسلف از وزیر یمنی خواسته است هر کاری ممکن را برای نجات طبیب تاجیک انجام دهد.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و همتای یمنی خود راجع به دریافت شهروند جمهوری تاجیکستان دختر تاجیکی در جمهوری یمن دفاع وظیفه میکند، نامه شخصی نوشت و در این نامه از وزیر کارهای خارجه جمهوری یمن خواهش کرد که در دریافت پیدا نمودن شهروند جمهوری تاجیکستان تمام واسطه‌هایی که در اختیارش دارد با کار برده شهروند تاجیکستان را نجات دهد.
گلرخسار رافی با ساکن 36 ساله شهر پنجکنت و پرستار یکی از شفاخانه‌های نظامی شهر معریب یمن را روز 29 اکتبر را بودند و تلاش ها برای آزاد کردن او از دستی آدم را بایان نتیجه نداده است. مقامات عراق میگویند نیروهای دولتی جنگجویان دولت اسلامی را سازمان دولت اسلامی را از شهر بیجی محل بزرگترین پالایشگاه نفت کشور بیرون کردند. خبرگزاری از قول مقامات عراقی روز 14 نوامبر نوشتند نیروهای دولتی با حمایت اعضای قبیله های سنی مذهب همچنین پالایشگاه نفت را از محاصره جنگجویان خلاص کردند. تلویزیون دولتی عراق روز 14 نوامبر از قول جنرال عبدالوهاب السعدی درباره آزادی شهر بیجی خبر داد. تندروان اسلامی شهر مذکور را تابستان همین سال اشغال کردند. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان روز 14 نوامبر به قرارگاه فرماندهان ارتش پاکستان رفت که این را یک نشانه از نرمی روابط میان دو کشور می‌دانند. اشرف غنی احمدزی به شهر راولپندی محل جایگیرشوی قرارگاه های ارتش و واحد های نظامی پاکستان رفت و در نزد پیکره سربازان قربان شده پاکستان گل گذاشت و همچنین با راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان ملاقات کرد. در این سفر رئیس جمهوری افغانستان را وزیر دفاع، فرمانده ارتش و دیگر مقامات بلندپایه همراهی می کردند و به او درباره وضع در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان اطلاع دادند. ارتش پاکستان گفت اشرف غنی احمدزی از تلاش های نیروهای پاکستانی در راه مبارزه با تروریسم ستایش کرده است و گفته است که طرفدار تقویت همکاری های نظامی پاکستان و افغانستان است. شنونده عزیز، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org.
هر کی ما رو میجید
اینجا میابد.
از هفته بگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر 2475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
بله، آزادی نقطه ارگ را پیدا کردید، ما رو هم بشنوید. مجله خبری را، نظر اندیشایتون را به ما بفرستید. حالا عنوان چندی از گزارش های این برنامه. نا تمام ماندن دو طرح سبب تأخیر سفر شاهزاده آقاخان چهار به تاجیکستان شده است. در تاجیکستان یک مؤسسه نوی مالی به قرض دادن بر طبق قاعده های بانکداری اسلامی شروع کرده است. و زندگی در روی زهر، صبح ها ساکن یک روستای خطلان بعد از بنیاد خانه فهمیدند که در جای خطرناک زندگی می کنند. طوری در خبرها نیز گفتیم، وزیر امور خارجه تاجیکستان با ارسال نامه به وزیر خارجه یمن از او خواسته است در نجات دادن هرچی زودتر شهروند تاجیکستان از دست آدم را بیان کمک کند. از زمان ناپدید شدن گلرخسار رافی و پرستار یک شفاخانه نظامی شهر معریب یمن 50 روز هم گذشت، اما مقامات یمنی میگویند که هیچ نشانه از او را پیدا نکردند. در این باره همکارم خورشید همدم گزارش میدهد.
پس از دو هفته رابوده شدن گلرخسار رافی و پزشکی تاجیک از جانب گروه نامعلوم در یمن، سراج الدین اصل وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با همتای یمنی خود عبدالله از سایدی پیام شخصی ارسال کرد تا او و مقامات زیرفت این کشور عربی در پیدا و راه کردن شهروند تاجیکستان کمک و مساعدت خود را دریغ ندارند. عبدالفیض عطای سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان جمعه 14 نوامبر بر رادیو آزادی گفت:
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و همتای یمنی خود راجع به دریافت شهروند جمهوری تاجیکستان دختری تاجیکی در جمهوری یمن ایفا وظیفه میکند، نامه شخصی نوشت و در این نامه از وزیر کارهای خارجی جمهوری یمن خواهش کرد که در دریافت و پیدا نمودن شهروند جمهوری تاجیکستان تمام واسطه‌هایی که در اختیارش دارد و کار برده شهروند تاجیکستان را نجات دهد.
سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان همزمان تاکید کرد که قضیه ربوده شدن شهروند این کشور گلرخسار رافیه و از روزهای اول ربوده شدنش از جانب گروه نامعلوم در منطقه معربی یمن زیر نظر مقامات تاجیکستان به خصوص وزارت کارهای خارجی، سفارت های این کشور در عربستان سعودی و قطر بود و تلاش خواهد شد تا هر چه زودتر این شهروند تاجیکستان آزاد شود. به گفته عبدالفیض عطایف، وزارت کارهای خارجی همچنین طریق سفارت روسیه در تاجیکستان از سفارت روسیه در یمن برای هر چه زودتر آزاد نمودن و صحت و سلامت به وطن برگشتن گلرخسار رافی و درخواست مساعدت کرده است. جناب عطایف میگوید:
نو گفته نماند که این شهروند ما از طریق یکی از مؤسسه های خارجی جمهوری فدراتیوی روسیه در کشور یمن کار میکند، لیکن او بسته به همین اون تاجیک است، شهروند ماست. برای همین رهبریت وزارت کارهای خارجه و رهبریت کشور تاجیکستان همه کشور را به خرج داده استادند که ما او را نجات دهیم و وطن برگردانیم.
در همین حال پیوندان گلرخسار رافی و در شهر پنجکین از تا حال پیدا نشدنی وی اظهار نگرانی میکنند. شاروخ برادر گلرخسار در صحبت با رادیو آزادی گفت: متاسفانه تا حال خبری نیست و حتی با برادرش پرویز که در روسیه کار و زندگی میکند و شهروند این کشور هست اجازه سفر به یمن دادن نشده است تا بتواند از نزدیک به وضع این قضیه آشنا شود. شاروخ گفت: گلرخسار رافی و ساکنی 36 ساله شهر پنجکین که در شعبه زنانه شفاخانه نظامی شهر معریب یمن کار میکرد، روزی 29 اکتبر سال روان در یکی از محله های این شهر زمانی رابوده شد که نقلات بیمارستان را که آن روز اندکی تاخیر کرده است انتظار نشده پیاده سوی کارگاهش روان شد. در گذشته هم حادثه های گروگانگیری شهروندان تاجیکستان در یمن جای داشتند. در سال 2011 یک طبیب از تاجیکستان حامید آچیبایف نیز در یمن به اسارت افتیده 43 روز را در دست گروگانگیران به سر برد. گروگانگیران ابتدا در عوض رهایی حامید جان آچیبایف از دولت یمن برای قربانیان یک حمله خونین هوایی دو سال پیش که بالای این قبیله شده است $200 میلیون طلب داشتند، ولی مقامات در نهایت توانستند آنها را به اخذ مبلغ خیلی کمتر مایل کنند. آچیبایف از سال 2007 در یمن به حیث طبیب کار میکند. تاجیکستان در یمن سفارت یا یگان نماینده دیپلماتی ندارد. حل مسائل بودوباش و کار شهروندان تاجیک و اهل خانواده های آنها در یمن اساساً در دست سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی و نمایندگان تاجیک شرکت های روسی است که شهروندان تاجیکستان را برای کار به یمن بردند. یمن یک کشور واقع در نیمکره عربستان است که در چند سال اخیر دچار بی‌نظمی های مختلف سیاسی و اجتماعی است. از تاجیکستان اساساً طبیبان و پرستاران برای کار به یمن می‌روند. آمار دقیق درباره شماره طبیبان تاجیک در یمن موجود نیست، ولی تخمین زده می شود که عین حال در این کشور از حساب خادمان تی در مجموع 200 شهروند تاجیکستان کارو فعالیت میکنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
مراجعه وزیر امور خارجه تاجیکستان به همتای یمنیش برای مساعدت و کمک در نجات طبیب تاجیک از دست آدم ربایان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. نمایندگان دفتری بنیاد آخوند در دوشنبه میگویند تأخیر سفر شاهزاده آقاخان چهار به تاجیکستان هیچ سببی سیاسی ندارد. قرار بود تیرمای امسال او به دوشنبه بیاید و همراه با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به بدخشان سفر کند. حالا نمایندگی بنیاد آقاخان در دوشنبه میگوید ممکن است پیشوای مذهبی اسماعیلیان جهان که در بدخشان آبرو و اعتبار زیاد دارد بهار سال آینده به تاجیکستان بیاید. در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
مسئول برنامه های بنیاد آقاخان در خاروغ یادگار فیضوف روز 13 نوامبر به رادیوی آزادی گفت سببی به تأخیر افتادن سفر رهبر اسماعیلیان جهان آقاخان چهار به تاجیکستان ناتمام ماندن دو طرح مهم بود. با گفته فیضوف یک طرح مربوط به پول و بازار نزد مرزی با افغانستان و طرح دیگر به ساختمان نیروگاه بستگی داشت.
ما حکومت به برآمدیم، بعد از جای فیصله کردن جای چند تبیم بودن، یک تبیم خود نوید بازار کتر کشوده بود کشودن، لیکن بازار تیار نبود. چون بازار تیار نباشد دو کشودن کتر معنی ندارد، اینکار فور نمیکنن. دویم مسئله فیبزار بود، گیر. بجن سنگ بودن، در مسئله ما اجتاش ولی قدرت تیار نبودن.
یادگار فیضوف میگوید سبب جدی دیگر نامساعدی هوا در بدخشان و هم در ناحیه کوهی شوراباد ختلان در فصل تیرماه است. از این خاطر قرار شد که این کارها را تا بهار سال 2015 متوقف کنند. سفر شاهزاده کریم آقاخان به تاجیکستان غالبا در مهلت از می تا اوگوست سال آینده صورت میگیرد و قرار است او همراه با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف به خاروغ سفر کند. ابتدا انتظار می رفت که امام علی رحمان در تیرماه سال روان به بدخشان برود، ولی در این هفته بجای او سروزیر قاهر رسولزاده به این ولایت رفت و بسیاری ها گفتند که سبب چنین تغییر این بود که سفر آقاخان چهار به بدخشان نیز به تأخیر افتاد. بایتلو مسئول برنامه های آقاخان در تاجیکستان ساختمان پولی پیوست کننده تاجیکستان و افغانستان همراه با بازار مشترک برای ساکنان روستاهای نزد مرزی دو کشور را حکومت آلمان مبلغ گذاری کرده است. این طرح بیش از $2 میلیون ارزش دارد. در مراسم کشایش این پول قرار است هم جانب مبلغ گذار و اجرا کننده طرح و هم نمایندگان حکومت افغانستان اشتراک کنند. طرح دیگر که نیروگاه سبزار نام گرفته است، بنیاد نیروگاه برقی و آبی را در ناحیه راشقلا در نظر می گیرد و در جریان سفر آقاخان به بدخشان سال آینده خشت اول این طرح گذاشته می شود. قرار است این نیروگاه در 2-3 سال آینده بنیاد شده، ساکنان راش قلعه و هم روستاهای طرف مقابل یعنی افغانستان را با برق تامین کند. در هر دو طرف مرز هم پیروان آقاخان به سر می برند. این طرح را بنیاد رشد اقتصادی آقاخان عملی می کند. یادگار فیضوف گفت عین زمان مسئولین برنامه های رشد احتمال بی ثبات شدن وضع در منطقه در شرایط تهدیدهای افزاینده طالبان در خاک افغانستان را نیز در نظر دارند. هنوز یک ماه پیش از ولایت بدخشان افغانستان خبرها درباره یورش طالبان و دیگر مخالفان حکومت کابل دسترس شد. حکومت تاجیکستان پنهان نمی کند که تهدید ناامنی از جانب گروه های ستیزجو افرادگرا مخصوصا بعد از افغانستان خارج شدن نیروهای ناتو تا آخر سال 2014 از مسائل رده اول باقی میماند.
اینجا در طرف افغانستان اینجا در هر درشان یکی از عاملهای مهم است که باید تنکی نباشد یک آن ساختمان یک آن اکشاف یک آن رشد هم شدنش ممکن نیست. بنابراین این مثلا ما خیلی به تشویش میاندازد، لیکن باور ما در آن است که تو دمی که زندگی بهتر باشد و رشد زیادتر باشد، اما قدردار خلط همین خیلی جنجال و خلط نارمو کم میشد. زیادتر همین الیمنت های اکشاف رو داریم، کسید باشد، سرده باشد، بزرگت باشد، معارف باشد، زندگی مردم بهتر باشد، اما خودگر برای تنشتر مختر و اصفشتر کلاوی بدونه و را نمیتوند نورم سوزد.
یادگار فیضوف گفت ناامنی های تابستان سال 2012 و بهار سال 2014 در بدخشان نه تنها بر روحیه مردم بلکه به محیط اجتماعی و جهانگردی منطقه تأثیر منفی رسانیده است. حجم خسارات عملیات نظامی در بدخشان در پی کشته شدن رهبری اداره امنیتی محلی ژنرال عبدالله نظروف میلیون ها سامانی را فرا گرفت. خسارات شرکت های تجارتی که شدیداً وابسته سفری سیاحان و شکارچی های خارجی هستند ده ها هزار دلاری دیگر را تشکیل کرد.
همکارم ساجده میرزا گزارش میداد. گزارش بعدی برنامه هم از تاجیکستان است. بعدی یک آگهی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان ماه اپریل یک مؤسسه نوی مالی به کار شروع کرد که یکی از سمت‌های اصلی کارش قرض دادن بر طبق اصول‌های بانکداری اسلامی است. صندوق قرضی الف کپیتال و یا الف سرمایه که گروهی از جوانان تاجیک تأسیس دادن تقریبا 500 هزار دلار است. درباره فعالیت الف سرمایه و هم آینده بانکداری اسلامی در تاجیکستان صحبتی داشتیم با عبدالله قربانوف، مدیر عامل این مؤسسه مالی، و نخست از او پرسیدیم که در تاجیکستان بانکداری اسلامی چیزی نو است و در این حالت برای مؤسسه شما پیدا کردن مزاج مشکل نیست؟
خب راستی اکای تویر ما خود را همشون مؤسسه مبادگذاری اسلامی معرفی نمیکنیم. پیشه کردن بانکداری اسلامی اولا برای وجدان خود ما کارمندان نمی تشکیلات است. خوشبختانه با نزدیکی قانون بانکداری اسلامی در تاجیکستان به امضا رسید و ما منتظریم که در آینده نزدیک دستنامه ها از طرف بانک ملی تیار میشود که این امکانیت میدهد و تمام تشکیلات قرضی با بانکداری اسلامی مشغول شوند. تا اون زمان مقدار محدودی خدمت رسانی بانکداری اسلامی را میشود پیشنهاد کرد. دیگر اینکه پیدا کردن مزاج، خب پیدا کردن مزاج برای قرض دادن در تاجیکستان مشکل نیست، خواه مبلغ گذاری اسلامی باشد یا مبلغ گذاری عنعنوی. سبب در آن که در ساحه بانکی تاجیکستان مبلغ نسبتا کمچین است، طلبات برای مبلغ گذاری زیاد اما پیشنهادش کمتر. اما این ساحه در تاجیکستان زود رشد یافته است. از روی معلومات بانک ملی، صندوق قرضی تشکیلات قرضی از اول همین سال تقریبا 20% زیاد شده است که این نشانه خیلی خوب است.
و اگر مخفی نباشد میتونید بگوید که در کدام ساحه ها الف کپیتال مبلغ گذاری کرده است و مقداری خردترین قرضی که میزاجان از شما میتوانند درخواست کنند چقدر است؟
خب در حال حاضر تقریبا 72% مبلغ گذاری مون با سود کرونا و نشان 19% مبلغ گذاری استعمالی، 9% برای خرید خانه. سوی کورونی که ما با اونو کار میکنیم سوی گناگون میدن، برخی با تجارت مشغولن، برخی با استحصالات، البته یکی از شرط های اون همون است که فعالیت این سازمان باید به شرط اخلاقی دینی جوابگو باشد. یعنی ما فعالیت های را که با مشروبات، تماکو، قمار، بازی سرگرم کننده و عموما دیگر مال و مدرسه هایی که با سلامتی انسان یا عموما با ارزش های انسانی مخالفت میکنند مبلغ زیادی نمینمون. اکثریت مبلغ زیادی که ما میکنیم از $10,000 ایمه تا $50,000 ایمه تغییر میابند.
بسیاری در تاجیکستان این سوال را میکنند که خودی بانکداری اسلامی چگونه عمل میکند. وقتی یک بر طبق قاعده های بانکداری اسلامی فایده گرفتن یا که فایز گرفتن از قرض درست نیست. پس فایده بانک اسلامی چگونه به دست میاد؟
خوب ببینید در بانکداری اسلامی خدمت رسانی مبلغ گذاری گوناگون است و هر یکی درآمد و خفای بانکی به خود خاص دارد. در یک کنجنت مبلغ گذاری مشارکت که در اون میزاش با بانک یک جمع مبلغ گذاری میکنند و چون شریک یک دیگر فایده و ضرر را با هم دیگر تقسیم میکنند. در دیگر کنجنسی که باشد مبلغ گذاری مربحه است. در اساسی آن مالی که میزاش میخواهد خریداری کند برایش بانک اسلامی خریداری میکند، بعدا فایده خود را ایلاوه میکند و به میزاش این مال را میفروشد. امیت اومد بانک به مثالی میانرد تجاری عمل
و به فکر شما بانکداری اسلامی در تاجیکستان آینده دارد؟
البته ما فکر میکنیم بانکداری اسلامی خب معلوم است بانکداری اسلامی در تمام جهان روش افتخار شده است و تاجیکستان هم استثنا نیست. در سال روان اکتیوهایی که با پرینسیپ های مالی اسلامی جواب هستند زیاده از $2 تریلیون ایمه را تشکیل میدهند و طبق پیشگویی شرکت اودیتوری و مشورتی ارنست اند یانگ این رقم تا سال 2018 هر سال به حساب میانه تقریبا 19.7% افزایش می‌یابد. به نظر بنده سبب اساسی که بانکداری اسلامی در جهان و در تاجیکستان جالب است این است که پرینسیپ های مالیوی اسلامی با پرینسیپ های اخلاقی عموم بشری تکیه میکنند. یعنی میزاش را نه همچون منبع درآمد بلکه همچون شریک میسازند. دیگر آن است که هر یک عملیاتی بانکداری اسلامی حتما باید به یگان اکتیو پیوسته باشد. یعنی یگان مال خریده شود یا استحصال شود. از نقطه نظر مکرواقتصادی این نظام برای پیدا شدن به قبل طبقه های سنعی اقتصادی که اینا خود همیشه به بحران های اقتصادی مبادله میگردند مشکلتر میکنند. یعنی سر روی آن را میگیرند و برای رشد استوار اقتصادیات کمک میکنند.
عبدالله قربانوف مدیر عاملی الف کپیتال یک مؤسسه مالی نو در تاجیکستان با مجله خبری رادیو آزادی صحبت میکرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
ساکنان یکی از روستاهای ناحیه خراسان در ختلان میگویند بعد از یک ده سال زندگی در این روستا فهمیدند که جای بدی را برای زندگی انتخاب کردند. روستای اچی که زمینی هموار زیاد دارد در گذشته پرتابگاه بزرگی داروهای کیمیاوی بود است و در زمان شوروی این پرتابگاه را درست کردند. در آن زمان برای کشت و نگهبین پخته از مواد کیمیاوی به طور فراوان استفاده میشد. آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی به روستای اچی رفت و از آنجا این گزارش را فرستاد.
ساکنان دهه اچی در جنوبی تاجیکستان میگویند بعد 10 سال زندگی در این دهه و صرف مبلغ های زیاد برای ساختمان خانه ها اکنون آگاه شدند که زندگی در این دهه به جان آنها و حتی به چاروای آنها خطر داشته است. دهه اچی در دامن شاهرای قرغان‌تپه دوشنبه در جماعت هلالی ناحیه خراسان جایگیر بوده است. زمان شوروی پیشین مکان 372 انبار زهرهای کیمیاوی بود که عمدتا در ساحه کشاورزی استفاده میشدند. حکومت محلی با آنکه میدانست این مکانها برای زندگی مساعد نیست به اهالی مزد از همینجا زمین داد. این دهه که 180 خواجگی دارد و 1128 نفر در آن زندگی میکنند بعد باراندگی ها انگیزه برای افزایش آلرژی در بین آدمان شده است. گلندام یک زن جوان ساکن این دهه میگوید اگرچه درباره خطر خیمیکت ها در نزدیکی حولیش آگاه است اما علاجی به جای دیگر کوچ بستن را ندارد.
مجبوری طاقت کنچکو میگم گاو مال داشتم ساختم خانه کردم بیا چیکار میکنیم
ای دار خود داره بزور شده ما گلکایم نمیرم این خفای چیو نمیرم
یک دختر اینو یکی حالا نفقه است بدون افشای نامش گفت که زندگی مردم در نزد پرتابگاه به جان آنها خطر دارد او گفت چند سال پیش وقتی مقامات به مردم از این منطقه زمین داد او از عاقبت های این عمل هشدار داده بود با اطلاع اداره حفظ طبیعت ولایت ختنان این زهرها صد ساله های دیگر فعال هستند و در حالت ریختن برف و باران و بخار شوی نمی از زمین ضررش بیشتر می شود حکمت الله قادیروف یک مسئول اداره حفظ طبیعت در ولایت ختنان در صحبت به رادیو آزادی می گوید که زندگی در نزد پرتابگاه ها و انبارهای زهر خیمیکات ناممکن است و به جان آدم ها خطر دارد نیزارم زن 50 ساله دهه اچی می گوید که در اول نمی دانست که به او از مکان زهرهای کیمیاوی زمین دادند اما وقتی فهمید دیگر دیر شده بود
ای هر جا آدم می آید تنگی قد 12 کسی هم آمد 4 کسی این مردک چند بار آمد یگون چی نیست آخ می رود زمینم نتیم نمی گه فقط میگم کوچیدن در کره زندگی کردن در کره نیست میگه یگون چی نیست آخ این فقط هم خیلی استوده
ساکنان دهه اچی می گویند که بعدی آگاه شدن از خطری زهرالود شوی می خواهند که به جای دیگر کوچ بندند اما جای رفت ندارند حکومت ناحیه خراسان این واقعه را که زندگی در این زمین ها به جان مردم خطر دارد تصدیق می کند سید خواجه کریم معاون اولی رئیس ناحیه خراسان در صحبت به رادیو آزادی می گوید
همانی که آینده این فرزند های شما را در اینجا ضرر می شود و این جوش در خمیکت سال از سال در اینجا او بخشلت در گرمی برمدن می گیرد این سکلتی پیش ویدیتی می درسته در اینجا خلف همانی
هزار نفر از ساکنان ناحیه خراسان در روی به اصطلاح بمبه زندگی دارند که ساعتش اکنون به تیک تیک در آمده است این پرتابگاه بیشتر به کودکان تاثیر میرساند که ایمونیتتی قوی ندارند در زمان شوروی پرتابگاه زهرهای کیمیاوی شدیداً حفظ میشد دوز تیادن STC از زهرهای بودند که در انبارها نگهداری میشدند بودند مواردهایی که چاروای مردم تصادفاً به این قلمرو وارد میشد و صاحبان آنها حیوانات نیمجانشان را در حال سر میزدند و گوشتشان را تقسیم میکردند آنهایی که از این گوشتها استفاده میکردند مریض شدند آرزوی کریم رادیو آزادی قرغان‌تپه
و در پایان برنامه اخباری ورزشی داریم از همکارم نصرالله لطیف
روزی 14 نوامبر در جزیره پوکت تایلند مراسم افتتاحی با تنتنه بازی های چهارمی ساحلی آسیا برگزار شد در این بازی ها که تا 23 نوامبر ادامه خواهند کرد ورزشکاران 34 کشور قاره شرکت دارند به برنامه بازی ها 28 نماد ورزش داخل است محمد شاه عبداللهیف دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک در این بازی ها در رشته های سامبو، جیو جیتسو، کاراته، گوشتی کورش و غیره رقابت می کنند و افزود
و بهترین شرایطی که ما در دوره بازی ها انتظار هستیم این در سطح بلند برگزار نمودن مسابقات می باشد
نخست در سبقت سامبو بین مردان دو ورزشکار تاجیک مصطفی حسنوف در وزن تا 68 کیلو و زینال عبودین اعظم خان در وزن تا 82 کیلو رقابت کردند ولی هر دو در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال ها محروم گشتند در دو روز مسابقات ورزشکاران 20 کشور مدال های بازی ها را به دست آوردند منتخب مغولستان با کسب 8 مدال از آن جمله 6 نشانی طلا در حساب عمومی دسته ای در جای اول است خبری دیگر دسته های سرای کمری ناحیه 5 و کوکتاش ناحیه رودکی به حق شرکت در بازی نهایی مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان دست یافتند سرای کمر در بازی جوابی نیمه نهایی روز 13 نوامبر در مهمانی از تیم اسخطه خوجند با حساب 1-2 شکست خورد یادآور می شوم که در بازی اول فوتبال بازان ناحیه 5 در میدان خود با حساب 3-1 پیروز شده بودند بنابراین از روی تناسب بهتری توپ ها سرای کمر به فینال برآمد در بازی دیگری جوابی نیمه نهایی دسته کوکتاش در میدان خود بر تیم اسفره شهر اسفره با حساب 4-3 غالب آمد در بازی اول نیز کوکتاش بر رقیبش در مهمانی با حساب 1-0 پیروزی به دست آورده بود به این ترتیب دسته های سرای کمر و کوکتاش برای مدال های طلا، اسخطه و اسفره باشند برای مدال های برنجی مبارزه می برند نرزالله لطیف رادیوی آزادی دوشنبه
و با این گزارش نظرالله رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری چند لحظه بعد برنامه جالبی دیگر است و از این رو با رادیوی آزادی بمانید.